رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
و من فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است.
امروز سه‌شنبه 1 اپریل سال 2008 میلادی.
و اجازه دهید برنامه را با تازه ترین خبرهای این ساعت شروع کنیم.
پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش شب گذشته وارد کییو پایتخت اوکراین شد. قرار است و امروز در دیدار با سران غربگرای اوکراین پشتیبانیش را از تلاش کییو به شرکت در برنامه طرح عضویت ناتو اعلان نماید. این برنامه زینه اول حرکت به عضویت کامل در پیمان اتلانتیک شمالی می باشد. بوش تلاش خود را در نشست سران ناتو در بخارست ادامه خواهد داد.
نماینده ارشد کاخ سفید گفته است بوش قرار است در نشست سران ناتو در بخارست جلب اوکراین و گرجستان را به عضویت در پیمان به طور جدی در میان گذارد. مشاور امنیت ملی آمریکا استفن هادلی گفت کشورش خوشنظری اعضای ناتو به گرجستان و اوکراین را بسیار و بسیار مهم می‌داند و اینچنین اظهار اعتماد کرد که ناتو در این نشست از افزایش حضور خیش در افغانستان خبر خواهد داد.
در این بین خبر می رسد که در ولایت هلمند افغانستان در جنوب این کشور یک سرباز دانیگی و دو سرباز بریتانیایی کشته شده اند. بریتانیایی ها از ترکش یک بمب سری راهی به هلاکت رسید. سرباز دانیگی در زد و خورد با یک گروه آشوبگر کشته شده است. دو هم خدمتی او زخمی گشته اند.
سربیا میگوید انتخابات پارلمانی و محلی 11 می را در کوسوو نیز برگزار خواهد کرد. این در حالی است که کوسوو به طور یک جانبه استقلالیت خود را از سربیا اعلان کرده است. ماموریت سازمان ملل متحد که کوسوو را اداره میکند به این طرح مخالف است. اما وزیر سربیا در امور کوسوو سلوبادان سمرجیچ میگوید انتخابات در محل های سربنشین کوسوو جریان خواهد گرفت. اهالی سربی کوسوو نزدیک به 10% 2 میلیون ساکن آن را تشکیل می‌دهد که اساساً آلبانی تبار می‌باشند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه رضایت داد که اتهامات علیه حزب حاکم عدالت و ترقی را بررسی کند. دادستان ارشد ترکیه 71 عضو این حزب از جمله سروزیر رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل را مرتکب فعالیت‌های دانست که نظام دنیوی ترکیه را در خطر گذاشته‌اند و طلب کرد عبور شوندگان برای 5 سال از فعالیت‌های سیاسی محروم شوند. سران حزب این نامه را رد کردند و آن را تلاش رخنه زدن در مردم سالاری ترکیه نامیدند. این ماجرا سبب تفرقه در جامعه ترکیه شده، خطر بی‌نظمی‌های سیاسی را در این کشور به میان آورده است. اتحاد اروپا از تلاش‌ها در ترکیه انتقاد کرد.
بلاروس طلب کرد که شمار کارمندان دیپلماتیک آمریکا در مینسک باز هم کمتر شود. ماجرا به تحریم‌های واشنگتن بر ضد رژیم لوکاشنکو پیوند داده می‌شود. هفته گذشته آمریکا شمار کارمندانش را از 17 به 10 نفر کم کرد. این کاهش در حال به عمل آمد که مینسک در پاسخ به تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت دولتی نفت بلاروس سفیر خود را از آمریکا فرا خواند.
اپوزیسیون زیمبابوه میگوید حتی طبق کمترین نتیجه های اعلان شده نیز در انتخابات پرزیدنتی پیشرفتی جدی دارد. این انتخابات برای ریاست 28 ساله پرزیدنت روبرت موگابه مشکل شدید شمرده می شود. رهبر مخالفان او مورگان سوانگیروی از جنبش تحول دموکراتی اعلام داشته است که در مقابل 30% رای به موگابه 60% رای ها را به خود اختصاص داده است. این بود مختصر آخرین خبرها و حالا توجه کنید به نامگوی مطالب بعدی برنامه ما.
ناراحتی روسیه از احتمال گسترش بیشتری ناتو به شمال.
زمینه های تلاش گرجستان و اوکراین به عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی.
آیا گمانبران قتل ژورنالیست شورپایف به روسیه سپرده خواهند شد؟
پایان درگیری ها در بصره و حمله های نو به بغداد همچون ادامه مبارزه قدرت میان شیعگان عراق. شنونده ارجمند، همین گونه گزارش و تحلیل های ما و شما را در پیش یادآور می شوم. من سلیم ایوبزاد از پراگ برنامه را به شما معرفی می کنم و همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد با ما و شماست. اما شروع کنیم از آن که امروز 1 اپریل فرهاد در تاجیکستان چی روز است؟
ولی امروز طبق معمول روز خنده و شوخی است و همچنین روز بین المللی حفظ پرنده ها هست و تا انتظار می رود که در این روز مردم با یکدیگر خنده و شوخی کنند و در برنامه این بیگاه ما شاید یا برنامه های هم تهیه شوند.
خب اما با نظر شما تشکر، اما با نظر شما مثلا مردم چنین روحیه دارد برای هزل و شوخی و خنده در حالی که مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی دامنگیرش هستند؟ زمستان سخت را پشت سر کرد، نرخ ها رو به بالا حرکت دارند و کلن همین خیلی روحیه هست در بین مردم که شاهد می شویم. مثلا سال گذشته ما دیده بودیم که در 1 اپریل مردم اون هزل و شوخی که در زمانه گذشته میکرده باشند.
من سلیم جان فکر میکنم که در چنین روزهایی که خیلی مشکل است و در چنین ایامی که مردم در پیشروی یک گمان ها و یک تاریکی در آینده ایستادند شوخی نمیکنند، لیکن وقتی که انسان زنده است و خنده و شوخی اش هم میشود.
بله، باید بگویم که هفته پیش ما در سامانه اینترنتی رادیو آزادی سوالی را گذاشتیم که آخرین بار کی با چی و چرا خندیده بودید. پاسخ‌های زیادی آمد و برخی از آنها حالا در دست منند و برخی در دست شما. شروع میکنیم از اولین پاسخی که از حسندین از قرغان‌تپه آمده است. او نوشته است که آخرین بار من در رابطه با خبرهای انتخاب کادرهای حکومت جمهوری تاجیکستان خندیدم که و بله بسیار خنده دردناک بود. اما یک نفر دیگر از ناحیه نو نوشته است که در این زمانه آیا می شود خندید و گفته است که ولی به هر حال سوال شما مرا به خنده وادار کرد. همچنین رستم از لندن می نویسد که وقت شاهد یک نمایش تلویزیونی بوده است که از کدام کانال های عربی که در آنجا از پرزیدنت تاجیکستان هنگامی که در قطر سفر داشته است ژورنالیست سوال کرده است و در پاسخ سوال پرزیدنت با او سوال داده است و این سوال و جواب خنده او را آورده است. و یک نفر دیگر از خروق میگوید راست دیگر من باری آخر سالهای 1990-92 پیش از جنگ شهروندی خندیده بودم، از تحت دل خندیدم، حالا هم میخندم اما نه از تحت دل. خب شما چی دارید؟
بله، یک سعدی یک مهمانی سامانه ما از خوجند چنین می نویسد که من هر روز می خندم اما خنده خاطرمان را کم دریاد دارم، بجز اون که بار در مقامات ولایت سوخت یک نفر به وظیفه تعیین شده است و پس از آن در روزنامه ها اعلان آزمون جای خالی به این منصب را نشر کردم. و یاد دیگران یکی با اسم سمان و دیگری تازه طلب می نویسند که من در یک سال یک بار می خندم و دیگری می گوید که آخرین بار دریا ندارم که خندیده بودم. و یک نفر دیگر چونی نوشته است که عموما دروغ است که می گویند در یک سال یک بار می خندم، آخرین بار بیان ندارم که خندیده بودم، هیچگاه نخندیدم، زیرا انسان هیچگاه نمی تواند که غم و اندوه یک روزه را تمام عمر برداشته گردد. فعالیت هر روزی انسان پر از خنده است، چی در دانشگاه، چی در کارگاه، چی در خانه، چی در کوچه. اگر جدی می بودیم که ها صاحب اختیار می شدیم و نهروسیده می خندیم.
در واقع در همین باره فردوس از بوستون می نویسد که البته در هر شرایط سخت و سنگینم انسان بازم وقتی دارد، فرصتی دارد، حالتی دارد که می خندد، برای که بخنده نمی شود.
و یک نفر بسیار عجیب نوشته است که خیلی شد که نخندیده بودم ولی آخرین بار وقتی که فیلم امریکایی رو تماشا کردم اندک خندیدم. فیلمی بود که دو مرد شرط میکنند که زنی رو فریب دهند، بعد معلوم شد که زن هر دوی آنها رو فریب داده. دیگر اکثر واقعیت که میشوند از آن آگاه میشوند. مینویسد همین مهمانی سامانی آزادی تنها محزونم میکنند خلاص. و یک نفر دیگر که بسیار جالب است اینجا ذکر کنیم، نوشته است که عجب از این مردم بیکار کم می شود. این همه جور و عذاب حکومت سردی زمستان امسال از بی‌مسئولیتی این حکومت و صدها مشکل دیگر چطور شما رو به خندیدن وادار می ساخته باشد. و می نویسد که باید همه با هم گریه بکنیم از دست این حکومت.
راست گپ، در بعضی پیام ها فراد منم همون طنز یا حجب یا گفته که روسو میگه یومور این پیام ها را نشنیدم. مثلا یک کس می نویسد که امسال مردمی کشور که از بی‌برقی و سردی عذاب گوش ناشنید کشیدند، من به این خوب خندیدم. نمیدونم اینجا چی جای خنده داشته باشه. اما در یک نفر دیگر با نامی، البته باید گویم که وقتی که در این سوال نما جواب میدهند آدمان نامای خنداورم انتخاب میکنه. یک از نامش هشتگ بای نوشته، یکی دیگر بلبل بای، یکی دیگر دول دول. خلاصه این دول دول از دوشنبه و کلمه دوشنبه رم با چهار حرف ش نوشته است. می نویسد که آخرین بار وقتی خندیدم که پرزیدنت ما هنرمندان تئاتر استودیو خندین کمان را در نوروزگاه شهر خوجند از صحنه پیش نموده بود، یعنی رانده بودند. می بایست این تئاتر بی‌مزه و فچ و لچ را نمیدونم. خوب این عقیده شخصی است. پس در اون نشست در نوروزگاه شاید چه حادثه خنده‌آور شده است. و بازم یک خنده دیگر عجیب است که بسیار خنده‌ها با عنوان رئیس جمهور تاجیکستان هم میروند، که یکی دیگر می نویسد که وقتی در سامانه اینترنتی رئیس جمهور به زبان انگلیسی خواندم که پرزیدنت به جای پیام دادن مساج داده است، میگه به این خوانده خیلی خندیدم و خواهش میکنم از مسئولانش که این اشتباه رو اصلاح کنند. خب به هر حال زندگی در تاجیکستان شیب و فراز زیاد دارد، اما بازم خنده است که درد مردم غم مردم رو سبک میکند و به مردم یک لحظه های بهتر میبخشد. و در این ساحه البته هنرمندان تاجیک به مانند گروهی غریب شو کمپانی و دیگر هشت نگاران خیلی خدمت میکنن که حالا یک پارچه از کار اونها را میشنویم.
دل میگم سر کشی سر میشم، جنگ و جنجال ای سرکر سر میشم. بلا هزوما بیاد ای ما گذاشم بیاد، بلا هزوما بیاد ای ما گذاشم بیاد. دل ما گرفتای کاری کی ای دستایی به سویتی.
ای خدا میگم همی سویت کشی با میشیده باشه.
ای نیه
سلامتی در جای اول باشد. ای خدا میگم خوبی ما تازه باشد، سلامتی در جای اول باشد. نارکی ما پر شود خانه ها پر نور شود، نارکی ما پر شود خانه ها پر نور شود. تاجی که ما زور شود چشم دشمن کور شود.
ای خدا میگم مسئله آب چی نشیده باشد.
یگا مایده
بله، همین گونه پارچه بود از یک ترانه مشهور گروه غریبشا کمپانی که برخی از مشکلات زندگی ما را در روز خنده مطرح میکند. خوب باید گذاریم به موضوعهای جدی روز، یا نفرهاد
بله بله، در خبرها و در فهرست مطالب از آمادگی ها به نشست سران کشورهای ناتو در بخارست گفته بودیم.
آره، و هنوز خیلی پیش از نشست سران کشورهای ناتو در بخارست رومینیا و مخصوصا در رابطه با خواسته های و یا خواست های گرجستان و اوکراین با عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی، روسیه مخالفت شدید خود را به گسترش ناتو اعلان کرده است. مسکو این پیشرفت پیمان اتلانتیک شمالی را تهدید به امنیت ملی خود نامیده است.
در ضمن پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در این نشست شرکت خواهد کرد.
بله، کاملا درست، به حیث مهمان افتخاری. اما در نشست کمیسیون ناتو و روسیه که در یکی از تالارهای نشست مذکور برپا می شود، جناب پوتین از کشور خویش نمایندگی خواهد کرد. کارشناسان بر اینند که در چنین پس منظر روابط مسکو و ناتو در وضع سنگینی قرار دارد.
Сегодня отношения НАТО с Россией находятся на одной из низших точек по многим позициям.
کارشناس مستقل ولادیمیر لیتوفکین میگوید امروز این شاید دوره مشکل ترین مناسبت های روسیه و ناتو است و سبب نه تنها شبهه و اشتباهی روسیه است، بلکه در موضع گیری ناتو نیز هست که نه همیشه مستقل بوده، از ختمش ایالات متحده دنبال میکند و ایالات متحده در سیمای روسیه اگر دشمن را نبیند هم رقیبی را میبیند که تا رفت قوی تر میشود. پریزیدنت آینده روسیه دمیتری مدودیف نیز میگوید وضع پیرامون گرجستان و اوکراین برای ساختار موجوده امنیت اروپا نگران کننده است.
روسیه طرح بنیاد سپر ضد موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک را نیز در همین پس منظر بررسی میکند و برای خود خطرناک مینامد.
بله، اما کارشناسان دیگر بر اینند که ناراحتی روسیه منبع فرق کننده دارد، منبع دیگری دارد. سردبیر مجله اینترنتی یژدنیونی ژورنال الکساندر گولز میگوید با گمان او مشکل خاصیت حربی ندارد، بلکه از سیاست خارجی روسیه یا دقیق ترش روح و روان این سیاست سرچشمه گرفته است. جناب گولز میگوید تلاش گرجستان و اوکراین با عضویت در ناتو این پیش از همه یک تورسکی بر روی چنین سیاست خارجی است. دو کشور ارزش های کاملا دیگری را انتخاب کردند. آنها میخواهند به جامعه اتلانتیک شمالی بپیوندند و نمیخواهند به خاطر انرژی ارزان روسیه برای نقش برادران کوچک وارد سبخز باشند. الکساندر گولز این حالت را شکست سیاست خارجی روسیه می نامد، زیرا می گوید پوتین وقتی که به مقام ریاست جمهوری روسیه نشست گفته بود روابط با همسایگان نزدیکش را بهتر خواهد کرد. در عمل حالتی برعکس روی داد. انقلاب‌های رنگین رهبران را سر کار آوردند که آینده کشور خود را با روسیه نمی دانند. این شکست است که مسکو را ناراحت می کند.
با وجود این، با گفته خبرگزاری ها پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در نشست بخارست قرار است نطق ایراد کند که آهنگ آشتی‌آمیز داشته باشد. ولی این پرسش نیز در میان است که آیا حرکت به سمت ناتو خواستی فقط سران گرجستان و اوکراین است یا خواستی مردم این کشورها نیست؟
اینان در همین باره گزارش داریم، اما قبلا بگویم که در عرفه سفر جناب بوش به کیف در مرکز کیف یک تظاهرات برپا شد که در آن شعارهای داده شدند که مردم اوکراین نمیخواهند به کشورشان به ناتو بپیوندند، و باید گفت که احتمال می رود تأسیس کنندگان این تظاهرات طرفداران حزب منطقه های جناب یانوکوویچ می باشند. خوب، گزارشی که گفتیم همکار ما اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است با صداهای از تیفلیس و اوکراین درباره مناسبت مردم این کشورها به عضویت احتمالی مملکتشان در پیمان اتلانتیک شمالی.
اقتصادشناس نادر جنلیدزه 62 ساله از مخالفت روسیه به عضویت گرجستان در پیمان ناتو خوب آگاه است. با فکر جنلیدزه عضویت پیمان گرجستان را از تحریم و تهدیدهای مسکو خلاص می کند.
روسیه نمی خواهد که این حادثه با وقوع پیوندد. اگر این امر با آنها وابسته می بود، آنها هیچگاه اجازه نمی دادند که ما در ناتو باشیم. در حقیقت ناتو به ما کمک می رساند. اگر ما به ناتو شامل شویم، مشکل روسیه تا ابد از بین می رود.
شوالتیک، روشوالتیک، روشوالتیک.
پروفسور اقتصاد در دانشگاه دولتی تبلیسی میراب عبدالله میگوید روسیه با دستگیری مناطق جدایخواه ابخازستان و اسیتیای جنوبی در مقابل گرجستان سیاست تجاوزکارانه را پیش گرفته است. عبدالله میافزاید وقتی کشور با ذخیره های بزرگ بمانند روسیه بر ضد گرجستان بر این کشور نسبتاً خرد سیاست ایجاد مشکلی ها را پیش میگیرد، متفقان از قبیل ایالات متحده آمریکا و ناتو ضرور میشوند. خانم هنرمند ساپا کینتسورادز میگوید کوشش ورود گرجستان به ناتو نتیجه تهدیدهای روسیه است.
میاره ور کمپتنتوری همش بیر پسرگت کت مگرم ویچیرو ایسو کتسیه نیسترافه با ناتو.
من شخصی صلاحیت دار نیستم و در این باره حرفی زیاد گفتن نمیتوانم، بله میدونم که عضویت در ناتو به نفع گرجستان است. این اقدام در پی اعمال غیر قابل قبول روسیه ارزی وجود کرد.
دوزیت میترو روسیتی کسوا اره ادکواتورت ساپک اینجورا فیلم خطواری.
تقریبا 77% گرجی ها از عضویت کشورشان در ناتو پشتیبانی می کنند. در ماه فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت اگر اوکراین عضویت ناتو را بپذیرد و در قلمروش فناوری های ضد موشکی ایالات متحده آمریکا را جای دهد، مسکو می تواند این کشور را در محور هدف های موشک های هسته‌ایش قرار دهد. در اوکراین همگی 30% اهالی از عضویت این کشور در ناتو پشتیبانی می کنند. سرهی جورتس رئیس مرکزی پژوهش ارتش و خلع سلاح اوکراین میگوید تهدیدهای روسیه به نفع کیف خواهد بود، زیرا اعضای ناتو خواهند دید که اوکراین به حمایت احتیاج دارد.
Цей тиск насправді має певні позитиви для України в тому сенсі, що держави, які на сьогодні в рамках
در حقیقت این فشار روسیه به اوکراین کمک میرساند. امروز بعضی اعضای ناتو با قبول عضویت اوکراین حاضر نیستند، ولی چنین لحن تهدیدآمیز روسیه میتواند در صفهای ناتو شماره طرفداران عضویت زودرس اوکراین را بیشتر کند.
подібні погрози можуть збільшити кількість прихильників в самому ناتو щодо того, щоб Україна якнайшвидше стала членом альянсу.
در خرواتی هنگام نظرخواهی ها بیش از 61% اهالی از عضویت کشورشان در ناتو دستگیری نمودند. کولیا مراسوویچ، مهندسی 60 ساله از شهر سپلیت میگوید افزایش احساس ملتگرایی در سربیا هشدار است برای همه جمهوری های یوگسلاوی سابق و عضویت خرواتی در ناتو کشور را از تکرار جنگ های سالهای اخیر امین نگه می‌دارد.
شما باید در خاطر داشته باشید که هنوز هم سربی از اروپا فرسخ خود دور است. من نمیگویم که این کشور خود را از اروپا دور میکند، ولی نزدیک هم نمیشود. با فکر من برای زیر بام اروپایی داخل شدن سربی گذشتی زیاد لازم است و این روند طول خواهد کشید. وقتی ما خاروت‌ها به ناتو وارد شدیم، هیچ هشدار در ارتباط با سربها ضرور نخواهد شد. در اون صورت آنها از هر گونه تجاوز خودداری میکنند. من جانبداری جنگی نو نیستم.
در مسئله جایگیرشوی پایگاه های ناتو در خرواتیا اختلاف افکار عموم احساس می شود، بخصوص بعد نشر خبرها درباره بنیاد پایگاه نظامی ناتو در جزیره پلیسچ این کشور. ولی نظامی سابق ملادین میوسیچ به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که اگر این پایگاه به توریسم خلل نرساند، هیچ عیبی ندارد که خوروات ها میزبانی آن را بر عهده گیرند. تا حال بحث مرز میان خرواتیا و اسلوونیا به انجام نرسیده است و بعضی ها خوف دارند که اسلوونیا عضو ناتو شعار از اول تشخیص مرز و بعد عضویت خرواتیا را مطرح میکند.
اظهار نظرها در بابت اعضای نوی احتمالی پیمان اتلانتیکی شمالی.
بله، این اطلاع را به شنوندگان ارجمند نیز رسانده باشیم که در نشست بخارست به خرواتیا، آلبانیا و احتمالاً به مقدونیا دعوتنامه عضویت در ناتو سپرده خواهد شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه برنامه خبری. در عراق آتش بس اعلان شده، قیود شبگردی لغو شد، اما در جنگ های 3 روز اخیر در بصره و بغداد و بعضی شهرهای جنوبی عراق تا 300 نفر کشته شدند.
درگیری ها همچنین پرسش های را خلق کردند که آیا تا کجا در این آتش بس نقش ایران حل کننده بوده است. زیرا بعد از مراجعت تهران مقتدا صدر پیشوا یکی از گروه های درگیری شیعه به طرفداران خود پیامی آتش بس داد.
تفصیلات بیشتر را از همکار ما سید قاسم قیامپور می شنویم.
از زمانی که سروزیر عراق نوری المالکی با ارتش کشور برای پاکسازی شهر بصره از افرادی به گفته او جنایی امر میکرد، موقع او ثابت و آشتی‌ناپذیر به نظر میرسید. المالکی گفت که تامین امنیت در بصره که بندر اصلی عراق و مرکز صادرات نفت محسوب میشود، از مهمترین وظیفه های حکومت مرکزی است. ما این اقدام را تا آخر پی میگیریم و بدون بازگشت و بدون مذاکرات، اظهار کرده بود رئیسی حکومت عراق. محض به همین خاطر او خود به بصره رفت و گفت که تا پایان این عملیات نظامی در این شهر خواهد ماند. و اما بعد از 6 روز نبردها و گسترش این نزاع به دیگر شهرهای جنوبی کشور، نوری الملکی از پیشنهاد دیروزه مقتدا از صدر برای ختم خشونت استقبال کرد. جوست هیلترمن، کارشناس مسائل عراق در گروه بین المللی بحران ها، میگوید که نبردهای اخیر برای دو گروه سیاسی شیعه ها امتحانی نیرو گردید. اما ادامه این نزاع باعث دردی سر نو واشنگتن در عراق خواهد شد و این در حالی که امریکایی ها در مبارزه با مسلحان القاعده موفق بودند و انتظار داشتند که این کامیابی را حکومت المالکی تقویت میبخشد.
به اندیشه من این معرکه هدف دو خوره دارد. از یک سو حکومت عراق می خواهد صاحب استقلالی خود در بصره را ثابت کند که الحال با بی سر و سامانی مواجه شده است. ثانیاً در این معرکه یکی از حزب‌های حاکم شیعه ها شورای عالی با مسلحانش از گروه بدر می خواهد جنبش صدر و ارتش امام المهدی او را از بصره خارج کند. با ویژه باید دریا داشت که تیر ماه سال روان انتخابات محلی برگزار خواهد شد و انتظار می رود که گروه صدر نظر به شورای عالی نتیجه بهتر به دست آورد.
هیلترمن می گوید که از شروع زد و خوردها در بصره روشن بود که آن هدف سیاسی دارد. گفته می شود که در بصره تعداد نظامیان حکومتی اندک بود و از این رو نیروهای بدر به صف نیروهای حکومتی پیوستند. و اما با گذشت وقت روشن شد که 28 هزار نظامیان حکومتی با وجود کمک هواپیماهای نظامی امریکا برای شکست مسلحان مقتدا از صدر قادر نیستند. در همین حال جانبداران از صدر نبردها را به دیگر شهرهای جنوبی عراق انتقال دادند. هیلترمن حدس می‌زند که پیشنهاد ختم خشونت شاید با ابتکار ایران به میان گذاشته شده است که بین این دو گروه بزرگ سیاسی عراق میانه‌روی می‌کند. تهران هم با شورای عالی و هم با جنبش از صدر رابطه دارد و می‌خواهد که شیعه های عراق قدرت را زیر دست داشته باشند و بعد خروج نیروهای آمریکایی از کشور ولایت آنها از بالای سنی ها و کرد ها تامین باشد. گفته می شود که در عملیات نظامی در بصره و بر اثر زد و خوردهای بدنبال آن در بغداد و دیگر شهرها به وقوع پیوسته در مجموع 359 نفر به هلاکت رسیدند. هیلترمن می افزاید که برای تحت نظارت داشتن بصره باز یک گروه تلاش می کند. گروه فضل الله پشتیبان از والی ولایت محمد ویلی. و اما این گروه که شرکت نفتی را تحت نظارت دارد و از فروش نفتی قاچاقی درآمد زیاد میگیرد با درگیری ها وارد نشده است. کارشناسان میگویند سروزیر نوری المالکی تلاش زیاد کرد تا خود را چون چهره نیرومند برای تامین امنیت و از بین بردن فساد در عراق نمایش دهد. و اما می افزایند آنها پشتیبانی او از شورای عالی انقلاب اسلامی عراق و مخالفتش با مقتدا از صدر این چهره را داغدار کرده است. از سوی دیگر انتخابات شوراهای محلی در تیر ماه سال روان نمایش خواهد داد که گروه های شیعه ها برای تقسیم قدرت تصمیم خواهند گرفت و یا برای صاحب شدن به قدرتی هرچی بیشتر. و این تصمیم تا کجا طولانی بودن راه ثبات در عراق را روشن خواهد کرد.
رقابت قدرت میان گروه های شیعه عراق در راستای انتخابات نوی کشور.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 3 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زی قابل دریافت است. برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز و ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
شما شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. تفصیلات پرونده قتل خبرنگار داغستانی روسیه الیاس شورپایف دیروز در ملاقات پرزیدنت امام‌علی رحمان با سران نهادهای قدرتی کشور نیز صدا داد. وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحوف نتیجه های تحقیق را بر رئیس جمهور گزارش داد. در رابطه با این کشتار سه شهروند تاجیکستان بازداشت شده و دست داشتند در این جنایت اقرار کردند.
نتیجه های تحقیق را در گزارش همکارم در دوشنبه کیومرث عطا میشنویم.
مقامات امور داخلی تاجیکستان میگویند قتل خبرنگار شبکه یکم تلویزیون روسیه الیاس شورپایوف نه به کسب او بلکه به همجنس بازی و بد اخلاقیش ارتباط دارد. محمد علی شفاعتوف مشاور وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت که شهروندان کشور مسرور جان یتیموف و نجم الدین محی الدینوف بعد از مناسبات محرمانه با الیاس شورپایوف و با هدف غارت 150 هزار روبل روسی این خبرنگار روسیه را کشتند.
متاسفانه مناسبات های وحشانی یعنی بد اخلاقانه های با اقلیت جنسی تعلق دارد اساسی مناسبات های آنها گرده بود. از همان دوره بین یتیموف و شورپایوف علاقه های جنسی بد اخلاقانه جا داشتند و روزی صادر جنایت 21 مارس سال 2008 باشد یتیموف در اساسی مراجعتی یا خواهیشی گویم شورپایوف با همسرت خود محی الدینوف به خانه جبهه حاضر میگردند و دوامی مناسبت های بدخلانه بین آنها مناقشه برمیخیزد و سببگاری کشته شدن شورپایوف میگردند.
محمد علی شفاعتوف مشاور وزیر امور داخلی تاجیکستان. حیدر محمدیوف مسئول ریاست نظراتی وزارت امور داخلی کشور نیز میگوید مسرور جان یتیموف تایید کرد است که وی با شورپایوف روز 12 مرد در نزدیکی ایستگاه مترو خطای شهر محل دیدار نمایندگان اقلیت های جنسی واخورده است. به گفته یتیموف خبرنگار روس با پیشنهاد هم جنس بازی به او پول داده است. همین طور آنها چندین بار با هم در خانه الیاس شورپایوف دیدار انجام دادند و دیداری آخرین آنها با فاجعه انجام میده است. حیدر محمدیوف میگوید این حادثه نخست بد اخلاقی و جنایتکاری مهاجرین تاجیک در روسیه نیست. حیدر محمدیوف میگوید ما با مقامات داخلی روسیه در رابطه با مبارزه با جنایت مختلف سی قرارداد همکاری داریم. همچنین در کار جستجو و بازداشت گمانبران به همدیگر کمک میکنیم. سال گذشته بیش از 600 شهروند تاجیکستان در حدود روسیه جنایات سنگین صادر کردند و از این تعداد 67 نفرشان را همتایان روسی ما بازداشت و به ما تسلیم نمودند. ما نیز در پاسخ به کمک آنها برای کمک آماده هستیم. آقای محمدیف تاکید میکند که بازداشت شده ها حال حاضر دست داشتن خود در قتل الیاس شورپایوف را اقرار کردند و در صورت اثبات کامل عیبشان طبق قوانین کشور به آنها تا 25 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. وی افزود ساعت طلایی و موبایل ژورنالیست روس که در دست گمانبر شدگان قتل او باقی مانده است برای افشای حیثیت آنها کمک نموده است. وی گفت از دست مسرور جان یتیموف ساعت طلایی موبیل و 150 هزار روبل روسی مربوط به الیاس شورپایوف دریافت شد. مقامات وزارت داخله میگویند یتیموف تا این مدت نیز تحت نظارت مقامات حفظ حقوق روسیه قرار داشت. مسرور جان یتیموف در سال 2005 در محل راهی آهنی شهر مسکو با جرم دزدی به بازداشتگاه پایتخت روسیه افتاده و تنها سال 2007 رها شده است. گفته می شود به هنگام جستجوی گمانبران قتل الیاس شورپایوف در تاجیکستان یک برادر نجم الدین محی الدینوف نیز بازداشت گردیده است. مقامات می گویند هرچند برادر محی الدینوف در قتل خبرنگار روس دست ندارد اما شریک گمانبران است. قضیه پرسر و صدای قتل خبرنگار روسیه به گفته صاحب نظران زندگی مهاجران تاجیک در روسیه را سخت‌تر خواهد کرد. اما موضوع تسلیم کردن یا نکردن گمانبران قتل الیاس شورپایوف به دست مقامات مسکو هنوز حل خود را نیافته است. مقامات تاجیکستان میگویند این موضوع موضوع بحث دادستانی های کل دوشنبه و مسکو است که باید به این زودی ها بررسی شود. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراف قاتلان خبرنگار تلویزیونی روسیه.
رسانه های دولتی روسیه در پاسخ به این خبر که طبق قانون اساسی تاجیکستان مقامات کشور حق ندارند بازداشت شدگان را به روسیه بدهند، آوردند که روسیه در بازداشت و استرداد محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و یعقوب سلیموف سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان به مقامات تاجیک کمک کرده است و حالا باید دوشنبه چنین کمک را به مقامات روسیه بکند. این عملاً نخستین بار است که مقامات روسیه دست داشتن خود را در ربایش اسکندروف از روسیه به تاجیکستان اعتراف کردند که خلاف نه تنها قانونهای روسیه بلکه قانونهای بین المللی نیز می باشد.
و یک خبری مهم دیگر از تاجیکستان، نزدیک به 200 کارگری کارخانه تیلوی زرافشان کارشکنی کردند. آنها مزد ناچیزی کارخانه را سبب این اعتراض خود نامیدند و می گویند پس از به اختیار چین گذاشتن کارخانه، فشار مالی به کارمندان محلی آن افزایش یافته است. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم شاهین روشن از ناحیه پنجکنت.
حدود 200 نفر کارمندان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا در ناحیه پنجکنت بنابر کاهش یافتن مزد مهنتشان از تابستان سال گذشته تا به این جانب کارخانه مزبور را ترک نمودند. احمد شریفوف یکی از کارمندان کارخانه مشترک گفت پس از خریداری 75% سهمیه کارخانه مجبور از جانب شرکت چینایی بیتین ماینینگ بنابر نارسایی اشیای خام و فرسوده بودن تجهیزات کارخانه اقتدار استحصالی آن به مراتب کاهش یافت.
از نو بکرا کردن سازش نامه ها و دستگاه نمودن کتمای احتیاطی تجهیزات کارخانه چون مدت مجبور شد که مثلا کارخانه زرشوی یک خط تکنولوژی خود رو قصد داره از کار. اینچونه کانه اساسی کارخانه که جلمان دارد در این کارخانه نیست استخراج معدن نیست کاهش یافت. به همین سبب معاش کارگران نیز کم شد و کارگران مجبور شدند که کارخانه رو ترک کنند.
با تایید همین منبع بیش از 300 نفر کارگران کان جلو کارخانه استخراج طلا با نشان اعتراض از گرفتن معاش ماه یانوارشان دست کشیدند. زیرا رژه کاری کان جلو 11 ساعت را تشکیل میداده است، ولی شرکت چینایی 8 ساعتی کاری معاش مقرر نموده است. این عملی شرکت باعث اعتراض کارگران و کارمندان گردیده است. یکی از کارگرانی که این کارخانه را ترک نموده است خود را صدرالدین براتوف معرفی نموده میگوید در همین حال بختیار ربیف یاور رئیس کل کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا میگوید نارسایی اشیای خام بنابر تامین نشدن آن از جانب ازبکستان باعث بعضن از کارماندن یک خط فنی کارگاه زرشویی کارخانه و کاهش یافتن استخراج طلا گردیده است. آقای ربیف همچنین افزود که در حال حاضر راهبریت شرکت چینایی بیجین ماینینگ یک جا با جانب متخصصین تاجیکستان میکوشند اقتدار کارخانه را چون سالیان قبلی با نصب تجهیزات نو و بالا برند و معاش کارگران را افزایش و به این واسطه جلوگیری از ترک پیشه نمودن کارگران نمایند. این در حال است که نظر به گفته کارگران و کارمندان کارخانه مشترک زرافشان اگر چنین حالت باز دو سه ماه دیگر ادامه یابد امکان دارد باز هم بیش از 200 نفر کارگران ترک کارخانه نموده و مهاجرت کاری و یا در کارخانه‌های همتای خارج در کشور رفته اجرای وظیفه نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
از کار دست کشیدن 200 کارگر کارخانه استخراج طلای زرافشان با سبب کمی معاش.
حالا سلیم جان فکر میکنم فرصت خوب است برای یک ترانه تاجیکی.
بله.
چک چک بارم سر میشه روشانه ها تر میشه از گریه های نازد دو چشمک ها تر میشه عشق که تو سر میشه نرو تو زی پیشم باز تو بیا اگه نه آید تو سرزون میشن
شنوندگان ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. پیش از آن که به بخش دیگری از تحلیل و بررسی ها گذاریم، یادآوری از مهمترین خبرهای این ساعت.
بله، در پیش گزارش داریم از سفر کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تاجیکستان، باز هم نامنویس نشدن حزب وحدت و نشست رهبران سه حزب سیاسی در بدخشان در رابطه با تظاهرات احتمالی در خارق، اما نخست فشرده اخبار.
پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش امروز در کییو با سران غربگرای اوکراین ملاقات میکند و موضوع صحبت تلاش کییو به نزدیکی بیشتر با پیمان اتلانتیکی شمالی خواهد بود.
نماینده ارشد کاخ سفید گفته است ناتو در این نشست از افزایش حضور خیش در افغانستان خبر خواهد داد.
در ولایت هلمند جنوب افغانستان یک سرباز دانیگی و دو سرباز بریتانیایی کشته شده اند.
سربیا میگوید انتخابات پارلمانی و محلی 11 می را در کوسوو نیز برگزار خواهد کرد. این در حالی است که کوسوو به طور یک جانبه استقلالیت خود را از سربیا اعلان کرده است.
دادگاه قانونی اساسی ترکیه رضایت داد که اتهامات علیه حزب حاکم عدالت و ترقی را بررسی کند. دادستان ارشد ترکیه 71 عضو این حزب از جمله سروزیر رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل را مرتکب فعالیت های دانست که نظام دنیوی ترکیه را در خطر گذاشته اند.
بلاروس طلب کرد که شماری کارمندان دیپلماتی آمریکا در مینسک باز هم کمتر شود. ماجرا با تحریم های واشنگتن بر ضد رژیم لوکاشنکو پیوند داده می شود.
اپوزیسیون زیمبابوه می گوید حتی طبق کمترین نتیجه های اعلان شده نیز در انتخابات پرزیدنتی پیشرفت جدی دارد.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 30 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج های زی قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موج های 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 9 روی موج های 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
یادآور میشوم شما شنونده مجله بامدادی گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشود. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با آنتونیو گوترس کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بهبود شرایط زیست پناهندگان افغان در تاجیکستان بررسی شد که شماره آنها 1700 نفر تخمین زده می شود. از دوشنبه گزارش همکار ما سفرگل عالمی.
راه‌های مطابق سازی زندگی پناهندگان افغان با شرایط تاجیکستان، کمک به افغان‌های پناهنده‌ای که قبلاً به تاجیکستان آمده‌اند و اینچنین آماده کردن شرایط حقوقی و انسانی برای افراد خارجی که تاجیکستان را پناهگاه انتخاب می‌کنند، از موضوع‌های اصلی گفتگوی آنتونیو گوترس، رئیس کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بود. جناب گوترس گفت تاجیکستان که خود تجربه پناهندگی را در سال‌های ناآرامی دیده بود و مردمش خصوصا در افغانستان همسایه پناه برده اند، امروز حدود 1700 پناهنده افغان را جای داده است.
So it's very very positive for me to be able to come to a country that is helping us solve the problems of others.
بنا به اطلاع مقامات حکومت تاجیکستان، در حال حاضر در این کشور تنها از افغانستان پناهندگان به سر میبرند. اکثر آنها از مشکلی اجتماعی و اقتصادی در تاجیکستان به تنگ آمدند و میگویند در چنین شرایط کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با آنها رسیدگی نمی کند. بلقیس محمدی، یکی از پناهندگان افغان که تایی 13 سال در تاجیکستان به سر می برد، می گوید
لطف مرحمد یعنی چی ملل متحد باشه که ما را سرنوشت ما را تعیین کنه، بررسی کنن خانه ما را، زندگی ما را. باور به خدا کن که اقبل چی مواجه اقتصادی مواجه هستیم، یک شب نان بیابیم پگایش نمیابیم. این راست گفت، خودم شخصا همی خیلی هستم، میتونین ما آدرس دیم
تا چند سال اخیر پناهندگان افغان تلاش میکنند به خاطر زندگی بهتر کشورهای دیگر را انتخاب کنند. در سال 2006 بیش از 2000 پناهنده افغان کانادا را جای زیست انتخاب کرده تاجیکستان را ترک کرده بودند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی موضوع پناهندگان و پناهجویان افغان در تاجیکستان.
و می رویم به امریکا. حکومت امریکا برای کاهش فشار رکود اقتصادی تصمیم گرفت کل نظام تاثیرگذاری به اقتصادیات را عوض کند. جزئیات این خبر را از همکارمان در نیویورک لطیفی می شنویم.
دیروز حکومت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا جورج بوش جهتی برآمدن از بحران اقتصادی، اصلاحات های عمده ترین نظام مالی از زمان فروپاشی بورس سهام و ارز سال 1929 را پیشنهاد کرد. با دنبال فروپاشی بازار قاضای قیمتبهای سال 1929، آمریکا با کمی بحران اقتصادی مالی به سابقه که همچون افسردگی بزرگ معروف است فرو رفته بود که چند سال دوام کرد. طرح حکومت را وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا هنری پاولسون ضمن سخنرانیش در واشنگتن معرفی نمود.
If private sector institutions don't change, they become obsolete.
اگر بخش خصوصی نهادهای مالی تغییر نیابند، آنها محجور یعنی عقب مانده میگردند. ساختار تنظیمی ما نیز به اصلاحات نیاز دارد. آن باید طور تجدید شود تا که قابلیت پیدا کند به طلبات امروزه جواب داده تواند. از بس که ما این دوره مشکل های بازاری را اثر میگذارونیم، ما باید کار را از نوسازی و اصلاحات جدی ساختار آغاز کنیم. انجام این کار از ما سالهای زیاد، معامله بزرگ و بحثای زیاد را طلب خواهد کرد. اگر لایحه پیشنهاد گشته قبول شود، به بانک مرکزی امریکا حق و حقوقهای بیشتر داده می شوند. همین طور بانک مرکزی برای محافظت تمام نظام مالی کشور نیروی بیشتر کسب خواهد کرد و به یگانه نهاد تبدیل می گردد که قابلیت اداره فعالیت هر روزه بانک ها را داشته باشد. در عین حال 5 آژانس دولتی این نظارت را به ذمه دارند. برای عملی شدن این پیشنهاد حکومت باید در کنگرس ایالات متحده آمریکا به تصویب رسد. لایحه حکومتی علکی از جانب نمایندگان حزب دموکراتی آمریکا مورد انتقاد شدید قرار گرفت. آنها بر این عقیدند که چاره‌های پیشنهاد شده ناکافی‌اند و نمی‌توانند مشکل‌های موجوده در بازار وام‌های منزلی و امنیت تجارتی را حل کنند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
انتقاد دموکرات های امریکا از طرح حکومتی بوش در شعبه نوی تنظیمی اقتصادیات.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229 تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ادامه برنامه خبری و باز گزارش از تاجیکستان. وزارت عدلی این کشور ثبت نام حزب وحدت تاجیکستان را به دلیل مطابق نبودن آیین نامه این حزب با قانون تاجیکستان درباره احزاب سیاسی رد کرده است. این حزب از سال 2002 به این سو تلاش دارد در وزارت عدلیه ثبت نام و در ردیف 8 حزب دیگر سیاسی کشور رسما به فعالیت شروع کند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیم قیمزاد از شهر دوشنبه.
رد ثبت نام حزب وحدت از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان با اعتراضات و نگرانی حکمت الله سیدوف رئیس این حزب روبرو شده است. حکمت الله سیدوف رئیس حزب نامنویس نشده وحدت در یک صحبت با رادیو آزادی دلایل اداره ثبت نام احزاب سیاسی و اتحادیه‌های اجتماعی وزارت عدلیه در مورد نامطابقتی آیین نامه حزبش با قانون کشور درباره احزاب سیاسی را ناکافی خواند.
من همین را آشکارا میگویم که اون کمودی هایی که او در نظر دارد در همون 13 پونکت گویا که ما از چند تا شما مشخص ذکر نکردیم، این سخت خطاست. همون 13 پونکتی که قانون حزب سیاسی نسبتی رعایت کردن اون در آیین‌نامه باید موردی عمل قرار داده شد، ما همه اونها را یعنی در آیین‌نامه خود ذکر کردگیم. و اون سه که مثال با امضای جناب منگلیف نسبتی ماده 6 یعنی اوید با آیین‌نامه گویا که موافقت نکردن و قانون احزاب سیاسی، من با تمام زیر هستم.
این در حالی است که به تایید سلیمان دولتوف سردار اداره ثبت نام احزاب سیاسی و اتحادیه‌های اجتماعی وزارت عدلیه تاجیکستان طی 4 هفته آموزش اسناد این حزب آشکار شده است که آیین‌نامه آن با قانون حزب‌های سیاسی مغایرت داشته است. آقای سلیمانوف افزود در یک ملاقاتی که با رئیس حزب وحدت انجام داده است، علتی به قید نگرفتن آیین‌نامه حزب را توضیح داده است. از جمله موافقه ماده 6 قانون احزاب سیاسی که از 13 بند و یا طلبات عبارت است، باید در آیین‌نامه هم به طور عمومی و هم به طور مشخص درباره حزب معلومات داده شود. اما حزب وحدت از این میان تنها به 8 این طلبات پاسخ داده است.
با سبب هایی که در ماده 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حزب سیاسی آمده است، یعنی که همه همو پونک هایی که در ماده 6 هستند در آیین‌نامه حزب درج نشدند، با همین سبب به قید گیریش رد کردیم. در آیین‌نامه حزب وحدت تاجیکستان 8 پونک آمده گرد که در ماده 6 حزب سیاسی 13 پونک نشان داده شده است که باید که همین را در بر میگیرد.
اما حکمت الله سعیدوف رئیس حزب وحدت تاجیکستان معتقد است که اشتباهات ذکر شده جزئی است و او میتواند در زودترین فرصت آنها را اصلاح کند. به تایید رئیس این حزب، او و مسئولان وزارت عدلیه به این توافق رسیده اند که تا 10 روز دیگر با اصلاح اسناد دوباره درخواست اجازه فعالیت رسمی را کند. حکمت الله سعیدوف میگوید دلیل پافشاری او و جانبدارانش برای ثبت نام حزب طی 6 سال اخیر این بوده است که میخواهد با روح قانونی وارد عرصه سیاسی شود. رئیس حزب وحدت تاجیکستان میگوید موقع حزب او در برابر حکومت مرکزگرایی است و او آماده است در راه مبارزه با فساد، محلگرایی و تأمین وحدت ملی با همه نیروهای سیاسی همکاری براه ماند. اما با باور آقای سعیدوف، جلب متخصصان غیر حرفه‌ای در ادارات و وجود فساد گسترده میان مقامات از موانع اصلی رشد کشور بوده است. حزب وحدت تاجیکستان نخستین انجمن مؤسسانش را در سال 2002 و انجمن دومش را در سال 2006 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دایر کرده است. مسئولان این حزب میگویند در اکثر نواحی کشور سازمانهای ابتدایی آن فعالیت میکند و در حال حاضر نزدیک به 3000 نفر جانبدار داشته اند. عبدالقیم قیمزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد ثبت نام حزب وحدت در وزارت عدلیه تاجیکستان. و آخرین گزارش در برنامه صبح امروز، خبرهای آمادگی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با تشکیل یک نمایش در شهر خوروغ پایتخت ولایت مختار کوهستان بدخشان تا رفت نگرانی های بیشتر ایجاد میکند. یک هیئت دولتی برای تحقیق افزا به بدخشان سفر کرده است و طبق آخرین اخبار سران سه حزب سیاسی از طرفداران خود دعوت کردند در تظاهرات شرکت نکنند. تفصیلات را از خوروغ از همکارمان میرزا جلالی شاه جمال میشنویم.
رؤسای بخش ولایتی احزاب خلقی دموکراتی، دموکرات و کمونیست در بدخشان تا برگزاری یک نشست خبری از احزاب و جانبداران احزابشان دعوت به عمل آوردند که در گردهمایی احتمالی 8 اپریل که قرار است حزب سوسیال دموکرات در خوره برگزار کند شرکت نورزند. با گفته سروران این احزاب برای حل مسائل که حزب سوسیال دموکرات میخواهد در گردهمایی با آنها دخل کند اصولهای دیگر سیاسی و جز از اعتراض موجود هستند. رئیس بخش ولایتی حزب دموکرات جناب اسکندرف مراد میرسانی گفت
واقع من در این جدا امین است که این بزرگ وقت یعنی در بدخشان که فصل بهار آمد و مردم بود بسیار در بکروی دشت کور نولشانی و کبوزرگانی مشغول شود، ضرورت گذراندن گردهمایی من در بدخشان رو نمی بینم، چون که اون برنامه‌های دقیقی حزب سوسیال دموکراتی برنامه اونا اساس در خود ندارند.
در همین حال نمایندگان حزب نجات اسلام در منطقه میگویند که اونا تا به حال موقعشون رو در روستای این گردهمایی احتمالی روشن نکردند، اما با نشست خبری و به دنبال اون میز گرد دعوت نشدن اعضای حزب نجات رو کوشش در انزوا قرار دادن اعضای سیاسی میشمارند که مقامات اون رو مخالف خویش میداند. عضو کمیسیون تفتیشاتی بخش ولایتی حزب نجات نصری پیرمحمدوف میگوید
یعنی حزب خلقی دموکراتی و حزب کمونیست و حزب دموکرات که الان در حدود ولایت فعالیت دارند، به فکرم این روبران این حزب ها اول خودشان کارمندان و مسئول حکومتی هستند و در نهاد حکومت یگان وظیفه را صاحب هستند. پوزیسیون اونا هم البته تماما دیگر است، ولی من همچون از نام حزب نهضت گفتنی هم که ما هم روز شنبه گذشت است، حزب ما تماما بیخبر است و یکان کس ما را به اون دعوت هم نداده است. کنفرانس مطبوعاتی با اشتراک خبرنگاران ولایتی.
اما علیم شوزمانوف رئیس بخش بدخشانی حزب سوسیال دموکرات گفت که حزب اون او و جانبدارانشون با احتمال قوی گردهمایی را برگزار خواهند کرد.
در هفته اخیر همه نهادهای حکومتی و احزاب سیاسی خیلی فعال در بدخشان شدند و اگر نصف همین فعالیت را تا همین واقعه اینها از خود نشان میدادند ضرورت به چنین گردهمایی هم پیش نمی آمد.
وای گفت اون او رو نه دعوای حدودی مرزی بلکه نقض حقوق بدخشان چون وید مختار از جانب مقامات اولی کشور و نقض حقوق شهروندان از جانب مقامات افز حقوق با ویژه دوستانی با این اقدام وادار ساخته است. یادآور میشویم که صدارت حزب سوسیال دموکرات در بدخشان در اوایل ماه مارت شهرداری خوره رو از برگزاری گردهمایی در تاریخ 8 اپریل و مقصد اوی اون آگاه کرده بود، اما به درخواست خود جواب رد گرفته بود. میرزا جلال شاه جمول، رادیو آزادی خوره.
معرکه آرایی ها در شهر خوروخ پایتخت ولایت مختار کوهستان بدخشان در رابطه با نقشه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به برگزاری یک گردهمایی اعتراضی در بدخشان. و فرهاد عزیز، به پایان برنامه میرسیم. در اینجا ما را ضرور است که با شنوندگان برای یک فرصت خداحافظی کنیم. در آغاز ساعت دیگر من با آخرین خبرها برمیگردم و بعد از یک ساعت دیگر با تازه ترین برنامه در خدمت شنوندگان خواهیم بود. بله؟
بله، تو یک ساعت دیگر شنوندگان عزیز رو به پناه خداوند می سپاریم.
جان انسان تشنه فد و کشایش بوده است، روح انسان تشنه مد و ستایش بوده است. پیر بیش از کودکی گهوار غشیان میکند، پیر بیش از کودکی گهوار غشیان میکند. آدمی یک عمر محتاجی نوازش بوده است، آدمی یک عمر محتاجی نوازش بود است. تی مثل میازد به سوی ماه دستی کوچکش تیفلی انسان نیست بلکه تیفلی خواهیش بود است بحریان که در سفر است آب گردیش خسته شد یادی آبی کشوری خود آب سازیش بود است یادی آبی کشوری خود آب سازیش بود است